و یاد خدا. سلام، شبتون بخیر. بیش از سه ماه از محدودیت‌های گسترده اینترنتی می‌گذره و هنوز کاربرا در جدالی فرسایشی و آزاردهنده با VPN‌های مختلف روز و شب رو می‌گذرونن. وقتی در هفته اخیر نارضایتی‌ها از تأثیرات این محدودیت‌ها بر کسب و کارهای فعال در شبکه‌های اجتماعی و آجر شدن نون چند میلیون نفر افزایش یافت، وزیر ارتباطات اونها رو به گرفتن خسارت از اغتشاشگران ارجاع داد و توصیه کرد که این افراد کسب و کارهای خودشون رو بر بسترهای مورد تایید جمهوری اسلامی بنا کنند. این پاسخ در مقابل آسیب‌های جدی اقتصادی و ضررهای هنگفتی که این اختلال اینترنتی گسترده به اکوسیستم دیجیتال کشور وارد کرده، طبیعتاً راضی کننده نخواهد بود. حالا دیگه ضررهای قطعی فراگیر اینترنت تنها محدود به فروشگاه‌هایی که روی پلتفرم‌های خارجی کار می‌کنن نبوده و حتی کسب و کارهای بزرگ و مستقلی هم که توی حوزه‌های مختلف اکوسیستم فناوری کشور فعالیت می‌کنن از آسیب جدی در فرایند فروش محصولات و خدمات و همچنین ناتوانی در تحلیل امور و هماهنگی تیمی خودشون خبر میده. با این اوصافه که برآوردهای انجام شده توسط برخی فعالان اکوسیستم فناوری کشور از افت 30-70% درآمد اکوسیستم دیجیتال بر بستر اینترنت حکایت داره. اینکه حمایت عملی از کسب و کارهای دیجیتال به چه روشی باید اتفاق بیفته، توسعه اکوسیستم کارآفرینی و مدیریت استعداد، ارزش آفرینی مشترک و مستمر و در نهایت با وجود نبود رشد اقتصادی و رکود شدید کسب و کارها، دولت قرار حدود 59% بیش از امسال مالیات دریافت کنه و اکوسیستم دیجیتال کشور چجوری میتونه توی این شرایط تاب‌آوری داشته باشه، موضوعاتی هستن که ما در برنامه امشب با اجرای عبدالله افتاده، مجری کارشناس برنامه و مهمانان حاضر در استودیو، آقایان دکتر سعید احمدی پویا، مشاور فینتک و توسعه کسب و کار هلدینگ فناب و مهندس مهدی عبادی، مدیرعامل و همبنیانگذار شرکت وندار به بحث و تبادل نظر می پردازیم. به برنامه اقتصاد مدرن امشب دوشنبه سوم بهمن ماه 1401 از استودیو آی جهانبین خوش آمدید.
شرکت پرداخت نوین شما را به دیدن این برنامه دعوت می کند.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و شب بخیر خدمت بینندگان عزیز. امیدوارم هر کجا که هستید سالم و تندرست باشید. خب همونطور که در مقدمه برنامه هم اشاره شد، موضوع اقتصاد دیجیتال و اکوسیستم دیجیتال که توی کشور داریم دنبال میکنیم و صحبت ازش میشه، چند وقتی هم هستش که عملاً به واسطه اتفاقاتی که افتاده خیلی به جز وارد موضوع نمیشه، ولی جز شارع اصلی هستش که توی کشور ما از زبان مسئولان زیاد میشنویم که این حوزه رو باید بهش اهمیت بدیم و اگر قرار پس اتفاقی در شکوفایی اقتصاد بیفته تنها مسیرش از همین حوزه است. ولی متاسفانه اتفاقات چند وقت اخیر باعث شده که این اکوسیستم حال خوبی که نداشت حالش بدتر هم بشه. امشب با حضور آقای احمدی پویا و آقای عبادی عزیز خیر مقدم میگم خدمت دو بزرگوار، قرار هست به چالش‌های این حوزه بپردازیم و در موردش صحبت کنیم. خب اگر اجازه بدید آقای احمدی پویا، ما با آقای عبادی برنامه رو جلو ببریم، شما هم یه احوالپرسی با بینندگان داشته باشیم، بعدم با این سوال پایه‌ای ورود کنیم توی موضوع که اصلا این که ما میگوییم اکوسیستم دیجیتال میتواند کشور رو نجات بده، تو حمایت عملی اگر بشود که حالا تا الان که حمایت عملی به نظر میرسه اونجوری که باید شاید هم نشده، اگر هست بیشتر روی کاغذه، اگر بشود چه منافعی واسه کشور در بر داره؟ خدمت شما هستیم.
بسیار عالی. سلام عرض میکنم خدمت بینندگان عزیز، ممنونیم که حرفای ما گوش میکنید و برنامه رو تماشا میکنید. بالا یکم برگردیم عقب و اون دوره اولی که استارتاپ ها شکل گرفتن و بزرگ شدن رو مروری بکنیم. اون زمان خیلی خبری از حمایت نبود و به دلیل فضایی که اون زمان ایجاد شده بود و سرمایه گذاری هایی که اتفاق افتاد، خب ما دیدیم که چند تا استارتاپ بزرگ شدن و در حوزه خودشون توسعه رو ممکن کردن و امروز تبدیل شدن به شرکت‌های بزرگ. چرا اون اتفاق افتاد؟ فضایی که اون زمان وجود داشت امکان این رو به وجود می آورد که سرمایه گذارها وارد این حوزه بشن و سرمایه تزریق بکنن. اما از زمانی که قرار شد در حقیقت حمایت بشه از استارتاپ ها، ما دیگه شرکتی رو ندیدیم که بزرگ بشه و پا بگیره. باز به زعم من دلیلش این بود که اتفاقا خواستن که حمایت بکنن، یعنی از زمانی که تصمیم گرفتن حمایت بکنن و بزرگ بشه اتفاقات بدتری افتاد. ما در حقیقت موج دومی که انتظار داشتیم یک سری استارتاپ بزرگ رو ببینیم دیگه ندیدیم و استارتاپ ها خیلی کوچیک باقی موندن.
دلیلش بود؟
ببینید توی دوره اول به نظر میاد به دلیل عدم شناخت حوزه خیلی هم بهش ورود نمی کردن. یک مقداری شاید احساس کردن که حوزه رو شناختن، اما در عمل من همچین چیزی رو قبول ندارم و فکر میکنم که حوزه از نظر رگولاتورهای بخشی و به صورت کلی از نگاه کلی حاکمیت خیلی شناخت دقیقی نسبت بهش ندارن، اما ورود پیدا میکنن و این وروده باعث اکت‌های غیر متعارف میشه و این آسیب میزنه.
دقیقاً
مهمترین تأثیری هم که میذاره اینه که به محض اینکه حاکمیت ورود میکنه، دولت ورود میکنه یا رگولاتورهای بخشی ورود میکنن و با شناخت صحیح، عدم شناخت صحیح ورود میکنن، اولین چیزی که فرار میکنه سرمایه گذاره. سرمایه گذار تو این حوزه وارد نمیشه و خود این منجر به این میشه که یواش یواش در حقیقت همون شرکت هایی هم که یکم پا گرفتن هی کوچیک و کوچیک تر بشن، چون نمیتونن سرمایه جذب کنن و در نهایت از بین برن. به همین دلیل که ما هیچ وقت موج دومی از شرکت هایی که بتونن بزرگ بشن مثل دیجی کالا، اسنپ، تپسی، کافه بازار، اونهایی که اون دوره بزرگ شدن دیگه ندیدیم توی کشور. این اتفاقی که میافته. ببینید طبیعتاً توسعه میتونه از روش‌های مختلفی اتفاق بیفته، اما به نظر میرسه بر اساس تجربه زیسته‌ای که تو دنیا اتفاق افتاده و ما میبینیم داره اتفاق میفته، به نظر میرسه کم هزینه ترین حوزه دیجیتاله. یعنی اون جایی که در حقیقت بشه از فناوری‌های اطلاعاتی استفاده کرد برای به وجود آوردن کسب و کار. قطعا روش های دیگری وجود داره، اما به نظر میرسه که این حوزه کم هزینه تره و اگر در حقیقت بتونیم که تو این حوزه نقش جدی رو حداقل در کشور و کشورهای منطقه بازی بکنیم میتونه اتفاقات مثبتی بیفته. اما بعید میدونم شرایط کنونی خیلی نقطه روشنی رو نشون نمیده و من بعید میدونم که توی شرایط کنونی امکان باشه که یک همچین اتفاقی بیفته و اقتصاد دیجیتال نقش جدی بازی بکنه. به نظر میرسه یواش یواش هم حاکمیت فهمیده که اینها صرفا یک سری شعار بوده و در عمل اتفاق نیفتاده و الان یواش یواش میبینه که کمتر از این جریان اسمی برن. یعنی نگاه بکنید به سمینارها، یکی دو سال پیش همه در حال گفتگو در مورد اقتصاد دیجیتال بودن. بله اما الان دیگه خیلی سعی میکنن یواش یواش بهش اشاره نکنن.
به خاطر ببینید ماهیتاً که این حرف درستی نیست. ما داریم دیگه الان دور و بر خودمون کشور هندو ببینیم.
بله.
اخیراً امارات با سرمایه گذاری سنگینی که داره میکنه، حتی در ترکیه هم اخیراً متمرکز شدن تو این فضا. کشورهای حاشیه ما یا حتی آسیای شرقی رو اگر نگاه کنیم اصلا توی این حوزه اینجوری نبوده که با اقتصاد دیجیتال یا اقتصاد هوشمند یا مدرن هر چیزی که اسمشو بذاریم به جای نرسن. من فکر کنم اون خط ریل گذاری که ما کردیم نفهمیدیم موضوع چیه و ریل گذاری درست اتفاق نیفتاد. عینا که کل ماهیتش حرف اشتباهی نیست، ما نفهمیدیم چیکار
کردیم. قطعا همینطوره. قطعا اگر اکت های درستی بود الان جای دیگری بودیم و قطعا توسعه بیشتری رو میدیدیم. ما باید موج دوم و موج سوم استارتاپ هایی رو میدیدیم که حداقل به اندازه دیجی کالا، اسنپ، تپسی، کافه بازار، دیوار بایستی ما میدیدیم استارتاپ هایی رو که تو این سایز حداقل رشد بکنن. حالا ورود به کشورهای اطراف بالاخره چالش های دیگری هم داره که الزاما دست استارتاپ ها نیست و شاید استارتاپ ها خیلی نتونن تو این زمینه اونجوری که باید و شاید نقش بازی بکنن، اما حداقل ما بایستی موج دوم و سوم رو در سایز این شرکت ها میدیدیم که متاسفانه ندیدیم دیگه.
دقیقاً. حالا بحث عملا ایجاد زیرساخت، حالا زیرساخت هم فقط زیرساخت ارتباطی نیست دیگه، یه جایی ما میگیم اکوسیستم دیجیتال باید شکل بگیریم. اکوسیستم قاعدتا همه چیزش باید با هم متصل باشه، از گرفتن دیتا، از استفاده، حالا الان چیزی که داریم میبینیم دیگه، هر سازمانی به صورت جزیره بانک‌ها دیتای خودشونو دارن به کس دیگه نمیدن، فینتک دیتا لازم داره، فلان سازمان دولتی نمیتونه دیتا بگیره، خود فینتک در کشور به رسمیت شناخته نشده یا خود استارتاپ به رسمیت شناخته نشده، سازمان دولتی میگه آقا من با چه مجوزی اصلا نمیتونم، تو ماهیتا از دید قوانین کشور هنوز به عنوان یه ساختار مشخص تو رو ما به رسمیت نشناختی، خب پس با این شرط من نمیتونم به تو سرویس بدم. اینجا رو آقای احمدی پویا شما هم با یه احوال پرسی با بینندگان و شنوندگان ما بفرمایید که بالاخره تکلیف چیز، شما نظرتون چیه تو این زمینه؟
عرض سلام و ادب دارم خدمت همه بزرگواران و بینندگان برنامه شما و خدمت شما و مهمان عزیزتون جناب آقای عبادی. موضوعی که انتخاب کردیم بحث اقتصاد دیجیتال، من هم با مهدی عزیز موافق هستم که از وقتی حمایت شد این روند شاید یه ذره رکودش سرعت گرفت و دیگه ما دچار اون دیگه شاهد اون استارتاپ هایی که ما امید داریم و که یه روزی یونیکورن بشن دیگه نیست. یه نکته خیلی مهمه، شما گفتید که بله اگه روند درست بود به این صورت میرفت. ببینید شما الان روند رو مطالعه بکنیم میبینیم تو همه کشورهای منطقه و کشورهای پیشرو تو دنیا داره سهم اقتصاد دیجیتال از جی دی پیشون میره بالا.
بله.
الان پیشترین کشور تو دنیا که چینه به سهم 39.2% سال 2021 رسیده که معادل 6 تریلیون دلاره. و ما سهممون تا چند سال پیش 6% بوده، بعد امروز وزارت ارتباطات میگه ما به 72% سهم اقتصاد دیجیتال از کل کشور رسیده، ولی برآوردی که همین میکنن هولوش 4.5%، یعنی نزول رو شاهد بودیم و عملا نتونستیم انقدر رشد و توسعه پیدا کنیم، در حالی که وقتی که ما نگاه میکنیم ببین اقتصاد دیجیتال از 3 لایه که تشکیل شده، یکی لایه زیرساختی و کره، یکی اقتصاد دیجیتالی و پلتفرمی، یکی اقتصاد دیجیتالی شده، ما میبینیم تو لایه های مختلف داریم گسترش پیدا میکنیم، یعنی استارتاپ های و کسب و کارهای نوآور تو هر 3 لایه ما داریم، یعنی تو هر 3 لایه‌مون ما جایگاهمون تو دنیا بد نیست و داریم میریم جلو، ولی میبینیم که انگار درجا زده میشه، انگار نمیره جلو. چرا؟ چون یه سری انگار به قول یکی از دوستان حرکت روی تردمیله، یعنی هر چقدر تلاش میشه میریم جلو انگار داریم برگشت
به هر حال وضعیت اقتصادی کشورم ازش رد نشیم. خب اگر قرار واقعا اتفاق بیفته، ما مثلا در حوزه لنتکا که میتونیم وام خرد بدیم، بخشی از جامعه‌ای که الان گرفتار هست همون لنتکایی که دارن وام میدن به واسطه منابع مالی که از بانک‌ها، که این روزا منابع گویا دیگه نیست، منابع در خورده کفگیر خورده تایدیک به اصطلاح قدیمی‌ها، ولی به هر حال اون دیتایی که الان بانک‌ها و خود حتی لنتکا برای اعتبار سنجی یک مشتری که آقا ما این مشتری بهش وام میتونیم بدیم یا ندیم، بالاخره یه سرفصل این گذاشته بدون اعتبار سنجی هم تو نمیتونی بدی. بعضی طرف میای نگاه میکنی 90% مردم طبق گزارشی که شرکت ایلیا فکر کنم چند وقت پیش منتشر کرده بود اصلا فاقد رتبه اعتباری هست. خب وقتی فاقد رتبه اعتباری چه جوری بیاد ریسکشو برداره بخواد بهش وام بده؟ در صورت که همون نداشتن رتبه اعتباری رو میشود با عملا اطلاعاتی که در تامین اجتماعی هست، اطلاعات ثبت اسنادی که الان مثلا ملک یا مایملکی به نامش هست، حقوق واریزیش هستش که دریافت میکنه، دریافتی حالا عملیات کاری خودش تو جاهای مختلفه، این دیتا رو اگر داشتیم به همین راحتی میشد مسئله اعتبار سنجی رو تو کشور حل کرد. ولی همین یه دونه مسئله هم متاسفانه دوستان بهش وقعی نمی‌نهند و از همینی که هست. برسیم به موضوع اقتصاد دیجیتال، اکوسیستم کارآفرینی و اقتصاد دیجیتال و مدیریت استعداد رو که کنار هم می‌ذاریم، بالاخره همه اینا میشه همون بخشی که حداقل در حوزه مدیریت استعداد که ما مثلا باید فضا رو طوری فراهم کنیم که این نخبه‌ای که الان نشسته با یه استارتاپی هم آورده بالا ازش حمایت بکنیم، که حمایت هم نمی‌کنه متأسفانه، فضا هم به سمتی میره که این میگه آقا عطاشو با لغاش بخشیدم نخواستم آقا جون، یا میره میشه کارمند یا میشه فریلنسر تو خونه دلاری پروژه از خارج از کشور میگیره، یا اگه شرط رفتن داشته باشه خداحافظ ما رفتیم. و متاسفانه آمار مهاجرت هم این روزها، اگر آمار دقیقی دارید شما تو حوزه اکوسیستم خودمون بگید در موردش، روز به روز چیزی که من شنیدم داره بیشتر از دیروز میشه. این حوزه بالاخره پیش نیازا رو ما باید فراهم بکنیم که بشه بگیم اقتصاد دیجیتال، بگیم که بر اساس اون ما میتونیم کشور رو شکوفا کنیم. اینجا تو حوزه پیش نیازها چه کردیم آیه عبادی؟
یه چیزی رو قبل از پاسخ به این سوال بگم، من چون بالاخره فعال این اکوسیستم هستم، این مسئله همیشه گوشه ذهنم برام دغدغه بود. وقتی از کلمه حمایت استفاده میشه، من یکم یاد نوانخانه و یتیمخانه و اینجور چیزها میافتم، در صورتی که این اکوسیستم حقیقتاً در مرحله اول نیاز به حمایت نداره به نظر من. اکوسیستم یا بالاخره بخشی از این اکوسیستم بزرگ شدن شرکت‌های چند هزار میلیاردی که موج اول استارتاپ‌ها بودن، یا استارتاپ‌های موج دوم و سوم که خیلی بزرگ نشدن رو پای خودشون وایستادن. ببینید، جدای از حمایت، در حقیقت دولت وظایفی بهش محول شده، وظایف قانونی بهش محول شده که متاسفانه با عدم توجه به این وظایف قانونی و عدم انجام اونها عملا برای اکوسیستم استارتاپی چالش ایجاد کرده.
بله،
مثال بسیاره، حالا من تو ذهنم هر کدوم که بیاد سعی میکنم بهش اشاره بکنم. مثلا دارم میگم مصوبه هیئت وزیران که فکر میکنم سال 97 بیرون اومد، بانک مرکزی رو موظف کرده به انجام اموری تعیین تکلیف فینتک ها، قانونگذاری در این حوزه، فکر میکنم سال 97 بود مصوبه هیئت وزیران. از سال 97 تا به امروز بانک مرکزی اصلا توجهی به این مصوبه نکرده.
مصوبه‌ای که وزارت ارتباطات برد هیئت،
بله دقیقاً برد هیئت دولت، در حقیقت هیئت وزیران در حقیقت اونجا مصوبه‌اشو گرفت. ببینید شما نگاه کنید، دو تا مصوبه اومده بیرون اون سالها از هیئت وزیران، یکیش الزام اینماد رو در حقیقت منجر می‌شده، یکیش محول کردن وظیفه قانونگذاری به حوزه فینتک به بانک مرکزی.
بعد
بانک مرکزی اون جایی که محدودیت ایجاد می‌کرده، یعنی الزام اینماد رو سریع رفت امضا کرد، اجرا کرد، و خیلی هم همیشه وقتی ما اعتراض می‌کردیم میگفت مصوبه هیئت وزیران براش وجود داره. اما اون جایی که منجر به توسعه میشه رو سال‌هاست الان در حقیقت بی‌توجه بهش بوده و بهش توجهی نمی‌کنه و همیشه برای ما سواله. دو تا مصوبه هیئت وزیران بوده، یکیش محدود کننده بوده، یکیش نگاهش توسعه محور بوده.
بله.
چرا محدود کننده رو سریع اجرا میکنی؟ همیشه هم میگی مصوبه دارم، اما اون جایی که نگاه توسعه محور رو انجام نمیدی،
اونجا که احتمالا محدود کننده است، یکی پشتش وایساده که آقا اینا رو بگیرید ببندید، به خاطر اونم کوتاه میان خلاصه رها میکنن. اون جایی که احتمالا بس از توسعه میشه ریسک برمیداره و نگران صندلیان، خب مدیران بالاخره یه کاری نکنین فردا یه اتفاقی بیفته بعد بگن کی بود کی بود فلانی بود. حالا بگیریم ببریمش.
خواهش میکنم. اما یادمون باشه دیگه، رگولاتوری بالاخره دو جنبه متفاوت و متضاد داره. رگولاتوری های مدرن دنیا رو ما اگر نگاه بکنیم، مثلا من خودم خیلی علاقمندم به رگولاتوری که توی اتحادیه اروپا اتفاق افتاده و سند PSD2 از توش بیرون اومده. خب سند به شدت مدرنی، اما دو جنبه داره. یکی جنبه توسعه محورشه، یعنی نگاه توسعه‌ای که داره، و یکی نگاه تنظیمگرانه، کنترلی و محدود کنندشه. ما اگر به این سندها نگاه بکنیم، سند هایی که در دنیا، فقط هم محدود به اتحادیه اروپا نیست، چون ژاپن رو هم برید نگاه بکنید چون این صنعت هایی رو مثلا داره، شرق آسیا عموما دارن، استرالیا داره، وقتی اینها رو در کفه ترازو بذاریم، نگاه توسعه محور توی رگولاتوری نگاه پررنگ تریه و وزنش بیشتره. شما سند PSD2 بیشتر منجر به وجود اومدن استارتاپ شده تا محدود کردن استارتاپ یا از بین بردن استارتاپ. چارچوب
مشخص کرده، میگه بیا خودتو تنظیم کن.
دقیقاً. ما نگاهمون به رگولاتوری چیست؟ نگاه محدود کننده. یعنی اونجایی میگیم رگولاتور که مثلا بانک مرکزی، مثلا سازمان بورس، مثلا بیمه مرکزی، یا مثلا شاپرک یه نامه میزنه که فلان کار ممنوع است. ما نگاهمون به رگولاتوری اینه. خب طبیعیه که وقتی نگاه ما به رگولاتوری این گونه باشه، اون وقت میایم محدود میکنیم، جلوی رشد اقتصاد دیجیتال رو میگیریم و بعدش هم از کلماتی مثل حمایت استفاده میکنیم. حالا مثلا من تازگی دیدم یه پنلی برگزار شد توی نمایشگاهی که همین چند روز پیش برگزار میشد، میگفت نگاه متوازن حمایت و تنظیمگرانه اکوسیستم استارتاپی. نه خیر، نگاه متوازن توسعه و تنظیمگری بایستی اتفاق بیفته. اکوسیستم در مرحله اول نیاز به حمایت نداره. اگر دولت صرفا به تکالیف قانونیش رسیدگی بکنه، احتمالاً شاهد رشد خواهیم بود در حوزه اقتصاد دیجیتال. و این کلمه حمایت همیشه برای من از این منظر یکم آزاردهنده است.
آره، برای ما هم آزاردهنده است. به عنوان یک کسب و کاری که توی حوزه رسانه کار میکنیم، همیشه وقتی قراره یه قرارداد تجاری ببندیم با یه جایی صحبت، خب ما هم از شما حمایت می‌کنیم. آقا چه حمایت می‌کنیم؟ کارمونو می‌کنیم، شما برداشتتو دارین. این چه حرفی آخه؟ ولی یه نکته آقای عبادی، ببین وقتی میگیم که بالاخره چارچوب گذاری بکنیم، فضای توسعه رو باز کنیم، این چارچوبه مشخص بشه از سمت رگولاتور، بعد کسب و کار خودشو بیاد تطبیق بده چنانچه شرایط رو پاس کرد، از سمت رگولاتور اجازه فعالیت پیدا میکنه.
بله.
اینجا یه جای نیاز به ابزارهای نظارتی داریم.
بله، درست.
چقدر سهم نداشتن ابزارهای توسعه نظارتی باعث شده که جلوی توسعه ما، ببین همین الان مثلا میگم آقا تو حوزه رمزارز 25 میلیون تراکنش در روز کلا ممنوع، تراکنش 100 میلیون در روز ممنوعه، نمیدونم یه مبلغ سقف ماهیانش رو تراکنش ها 700 میلیون یه چیزی اینجوری، یادم نیست دقیقا عددش، همش محدودیت های ارقامی اومدیم گذاشتیم آقا اینقدر تراکنش بیشتر نزن. خب این به نظر من مشخصا خیلی شفاف داره میگه من ابزار کنترلی اونم به صورت آنلاین ندارم که تو اگه از یه عددی بالاتر زدی و تعداد تراکنشات بیشتر شد نمیتونم رصدت کنم، برای همین وقتی نمیتونم رصدت کنم صاف میام میگم آقا نقطه اجرا میبندمت. خب این خودش عامل شده به نظر من حداقل تو این حوزه تراکنش‌های بانکی این مدلی جلوی توسعه رو بگیرن و نوآوری توش گم بشه. شما نظرتون چیه؟
ببینید کاملا درسته، کاملا نکته درستی. رگولاتور وقتی ابزار نظارتی نداشته باشه، ابزار فهم اتفاقی که داره میفته در اکوسیستم رو نداشته باشه، سعی میکنه محدود بکنه. اما خوبه این سوال رو از خودم بپرسیم، چرا رگولاتور نمیره ابزارهای نظارتی ایجاد کنه؟ چرا رگولاتور سازوکار درست نظارت رو در حقیقت انجام نمیده، به وجود نمیاره؟ احتمالاً من میتونم به عنوان یک فعال حوزه بانکی بگم، مثلا در حوزه بانکی به دلیل اینکه سرگرم با بازار، یعنی یه جاهایی رگولاتورهای ما دارن تو بازار نقش آفرینی میکنن. نگاه بکنید، مثلا دارم میگم، من همیشه حالا ایراد میگرفتم با آقای صالح آبادی که چرا اولین مصاحبه با رسانه‌هاش در مورد پذیرفتن ثبت چک صیادی در ATM ها بوده. اصلا چرا رئیس بانک مرکزی ما بایستی اولین مصاحبهش بعد از رسیدن به مقام ریاست بانک مرکزی در مورد یک فیچر باشه، در مورد یک امکان؟ این چه اتفاق بزرگی است؟ مگر حالا در ATM ثبت نشود، در اپلیکیشن ها ثبت شود، چه فرقی میکنه؟ ببینید رگولاتور ما عموما تو بازار داره نقش آفرینی میکنه. مثلا همین چیزی که توی توییت مهدی شریعت مداران بهش اشاره شده، دیبا. چرا داره دیبا اتفاق؟ آیا دیبا ابزار نظارتیه؟ نه، ابزار کسب و کاره.
به اسم نظارت.
شبیه آمیتیسه. دقیقاً شبیه با آمیتیسه. یعنی همون جور که بیمه مرکزی با بهانه نظارت میخواست سویچ آمیتیس رو در حقیقت به عنوان سویچ مرکزی بیمه قرار بده و با این حرکت میخواست عملا وارد بازار بشه و در بازار نقش آفرینی بکنه، بانک مرکزی هم الان داره با دیبا این کار رو میکنه، دوست داره که در حقیقت وارد حوزه بازار بشه. بله. کاری که با شاپرک یک بار اتفاق افتاده. اما خوبه بیایم نگاه بکنیم، شاپرک قطعا نکات مثبتی داشته. شاپرک به شدت امنیت در شبکه پرداخت الکترونیک ما رو ارتقا داد، کارهای بسیار خوبی در شاپرک اتفاق افتاده. اما بیایم بررسی بکنیم ببینیم که حضور شاپرک در بازار منجر به چه اتفاقاتی شده، منجر به چه محدودیت هایی شده و کجا جلوی رشد ما رو گرفته. صحبتمو تموم بکنم، همیشه افتخار میکنیم به 4 میلیارد تراکنشی که ماهانه در شبکه شاپرک انجام میشه. من همیشه سوالم اینه، اگر شاپرک دو و شاپرک سه و اینها رو داشتیم، اگر انحصار تو این لایه ایجاد نمیشد، کی میگه الان 8 میلیارد تراکنش در ماه نداشتیم؟ کسی آیا میتونه اینو متضمن بشه؟ من فکر میکنم این اتفاق میافتاد. به نظر من اگر انحصار اونجا ایجاد نمیشد برای شاپرک، رگولاتور ما فقط نقش رگولاتوری خودش رو بازی میکرد، نقش تنظیمگر رو در حقیقت بازی میکرد و اون وقت نگاه توسعه‌ای هم داشت، نگاه تنظیمگرانه هم داشت، اون وقت ما شاهد چه اتفاقاتی میبودیم امروز؟
دقیقاً.
بالاخره اگر که بخوایم نگاه بکنیم، به نظر من فعال حوزه فینتک سرویس زیرساختیه، فینتک درایور یک سری صنایعه و ما با کوچک کردن فینتک در حقیقت باعث میشیم که یک سری از صنایع هم رشد پیدا نکنن.
طبعا.
یه مثال بزنم حرفمو تموم بکنم. صنعت سابسکریپشن رو شما در دنیا نگاه بکنید، درایورش در حقیقت فینتک بوده که با ایجاد یک نوع خاصی از تراکنش منجر به این شد که صنعت سابسکریپشن یا آبونمان تو دنیا انقدر قوت بگیره. حالا ما پلتفرم های بزرگی رو داشته باشیم که میلیاردها دلار تراکنش تو این زمینه انجام میدن. ما متاسفانه چون رگولاتورمون وارد حوزه بازار شده و همیشه فقط محدودیت ایجاد کرده، منجر به این شده که یک سری زیرساخت اصلا در کشور ایجاد نشه.
دقیقاً نکات درست رو اشاره کردید. حالا بحث اجرا و ذی‌نفع بودن رگولاتور، حالا برمیگردیم تو رانده بعدی خدمت های احمدی پویا، چون یه دوره‌ای هم شاپرک معاون نظارت بودن، بخش جذابیه. این متاسفانه برچسب به رگولاتور میخوره، چون ذی‌نفع جلوی خیلی از مسیرها رو گرفته که حداقل منافع خودش دچار خدشه نشه. ولی به هر حال این موضوعی که فرمودید، بحث نظارت واقعا مشخصا نداریم. حالا یه آیتم کوتاه میبینیم و برمیگردیم. آقای احمدی پویا تو این حوزه خوب میتونن کمک کنن که اگر ما مباحث نظارتی رو داشتیم، به درستی ازش استفاده میکردیم، قطعا جلوی توسعه رو نمیگرفتیم. و هم یکی از عوامل بزرگ به نظرم تو وضعیت موجود همین نبود نظارت. حالا یه جاییش حتی من فکر میکنم بعضی از جاهاشو میشه نظارت کرد، ولی انگار یه دستی پشت پرده نمیخواد این اتفاق بیفته. از ماجرای سس چند سال پیشی که قرار بود در شاپرک بیاد سامانش بشینه، و من شنیدم همین الان ما یه نسخه از اون سس رو تو شرکت داده پردازی داریم و داره کار میکنه، حالا به صورت محدود و خیلی کوچیک. یه هوی دی اومدن گفتن موضوع رو سیاسیش کردن، خیلی امنیتی شد، کلا همه چی هوا شد، در صورتی که اینا به خوردن میشد با همون استفاده کرد. اون نقطه ضعفی که ما لازم داشتیم برای نظارت با اون حل میشد. ولی حالا انشالله دوستان در بانک مرکزی دعوت کردیم قبول دعوت بکنم بیان یه روزی در مورد این مباحث صحبت بکنیم. خب ما یه آیتم کوتاه ببینیم و برمیگردیم خدمت بینندگان عزیز هستیم.
شرکت بهپرداخت ملت با هدف پیشبرد و توسعه راهکارهای پرداخت الکترونیک، فعالیت خود را با همراهی بانک ملت از سال 1384 به عنوان اولین شرکت پرداخت الکترونیکی کشور با اخذ مجوز رسمی از بانک مرکزی آغاز نموده و به صورت تخصصی خدمات زیل را ارائه می نماید. ارائه خدمات پرداخت از طریق پایانه های فروشگاهی، ارائه خدمات پرداخت از طریق شبکه پرداخت اینترنتی، ارائه خدمات پرداخت از طریق برنامه موبایلی سکه، ارائه خدمات پرداخت الکترونیکی بهای سوخت و امروز بر اساس گزارش نشریه معتبر نیلسون ریپورت رتبه 11 در جهان دارا بوده و همواره سعی در ارتقاء رتبه مجموعه خود دارد. به پرداخت ملت.
خب امیدوارم که بینندگان عزیز اینجا برنامه خسته نشده باشن، رسیدیم به جای جذاب. خب آقای احمدی پویا، بحث نظارت که اومد، شما به سابقه چون معاون نظارت شاپرک هم بودیم، جای مهمی هم بوده یه دوره‌ای، این موضوعی که ما گفتیم بالاخره نبود ابزارهای نظارتی خودش عاملی شده برای جلوگیری از توسعه، چقدر تایید میکنید این موضوع رو؟
من اول با حرف مهدی عزیز شروع کنم که دقیقاً رگولاتور چرا به جای این که به توسعه فکر کنه داره به صرفاً محدودسازی، من اسمشو تنظیمگری نمیذارم، میذارم محدودسازی فکر میکنه. من اول اینو میگم، این اول ریشه تاریخی داره. رگولاتوری یا تنظیمگری به نظر من یه مفهوم کاملا مدرنه و این مفهوم مدرن رو ما گرفتیم، این ابزار ابزار اومدیم گفتیم سازوکار باش درست کردیم، گفتیم باید مثلا ساختار سنترال بانک اون این باشه، بانک مرکزی اون این باشه و این کارا رو بکنیم، ولی تفکر مدرن رو نیوردیم. خب تفکر مدرن چی داره میگه؟ میگه وقتی تو تنظیمگری داری میکنی به عنوان یک رگولاتوری، حالا فریمورک های خاص خودشو داره، چارچوب خودشو داره که یکی از اوناشو گود گاورننسه، حاکمیت منصفانه، حاکمیت خوب، که تو میای یه کاری میکنی که توانمند کنی، یعنی اکوسیستم هست زیستبومه بتونه چرخش به چرخه، بتونه سازارش تو سازوکارش توسعه پیدا کنه. میای نگاه میکنی کجاها خلأ قانونی هست، کجاها اشکال هست، اینا رو سعی می‌کنی برطرف کنی و جاده هموار بشه. خب برای همینم بیشتر نگاه توسعه‌ایش حتی میچربه به نگاه حتی تنظیمگریش، نمیگم نگاه محدودسازی، نگاه تنظیمگریش. برای همین شما نگاه می‌کنی می‌بینی رگولاتورهای دنیا همه اومدن سراغ مفهوم سندباکس. خب اشاره کردش مهدی عزیز به مصوبه هیئت دولت راجع به اینماد و راجع به اینا. ما مصوبه داریم راجع به راه اندازی سندباکس ها توی بیمه مرکزی، بورس و بانک مرکزی و هم کلی مصاحبه داریم از بزرگواران که گفتن راه افتاده و تمومه و اجرایی شده و داره کار میکنه. کدوم استارتاپ تونسته سندباکس بیاد بیرون و استفاده کنه؟ سندباکس چه یک محیطیه که میتونه تمامی بیزینس و کسب و کار رو با نظارت بانک مرکزی انجام بده، با نظارت رگولاتور انجام بده، محدود شده است، کاملا تبعاتش کنترل شده است و رگولاتور یاد میگیره. اینو یادتون نره. ببینید رگولاتور باید کلی خرج کنه، آرندی کنه تا بفهمه که دنیا چیه، بفهمه فینتکا چی میگن، بفهمه استارتاپا چی میگن. ولی وقتی سندباکس بذاره تمام دانش میاد پیشش. یعنی همه آخرین یافته هاشون رو میارن پیشش و اون موقع به روز میشه. خود یعنی این بهترین ابزاره برای خود بانک مرکزی، بیمه مرکزی، بورس که بتونه به روز بشه. میاد یاد میگیره. وقتی یاد گرفت چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی میفته میاد میفهمه که کجاها چه خلأ قانونی هست، بله. کجاها میتونه که قانونه رو اصلاح بکنه و کجاها این نظارت رو بتونه هوشمند کنه. یعنی مثلا میبینه که خب اینجا خود مثلا استارتاپه داره میاد میگه اینجا من ممکنه مثلا خطر این باشه که مثلا یه فرادی اتفاق بیفته، اینجا باید این کار بکنی. خودش میفهمه که پس اینجا باید یک نظارت هوشمندی اینجا داشته باشم. یعنی خود استارتاپ ها میان حتی کمک، حتی ما رکتکا رو میتونیم بگیریم به کمک که بیان اینجا این فضا ایجاد بشه. خب از این مصوبه هم گذاشته کجا اجرا شده، میبینیم اجرا نمیشه. خب از اون طرف میایم نگاه میکنیم، میبینیم رگولاتور پیشرفته. منم مثل شما رگولاتورهای دنیا رو که دنبال میکنم، مخصوصا رگولاتور اروپا، مخصوصا رگولاتور مرجع راهبرد امور مالی انگلستان که مثلا پیشروترین رگولاتور تو دنیا و اینقدر فضا میده به استارتاپ ها، حتی اجازه میده توی نظام مالی کشورش استارتاپ هایی از سایر کشورها بیان کار کنند. یه تصور بکنیم ما اینجا به اتباع افغان اجازه حساب بانکی بخوایم باز کنن، میگیم اجازه دسترسی به آنلاین به حسابت نداری، یا میای کلی مصوبه میگیریم که بتونیم اینو درست کنیم. خب این مصوبه درست بشه، اصلاح بشه، که تازه میخوان اصلاح شده و تازه راه افتاد. یعنی خیلی ساله این مشکل بود. یعنی اینجا کسب و کار تبعی مجوزدار، نه تبعی غیر قانونی، با چالشه. اونجا میگه استارتاپ بیان کسب و کار نوآورانه کن، جسورانه کن. میاد بهش این فضا رو میده. ببینید چقدر رگولاتور پیشروه که اومده این فضا رو ایجاد کرده، چون داره به توسعه فکر میکنه، داره نگاه میکنه اقتصاد دیجیتالش میخواد چه سهمی از اروپا بره. برای همینه اونجا میان رگولاتور اروپایی با هم دیگه پی اس تی 2 میذارن، میان ای آی درس میذارن رو بحث خوبیت دیجیتال. میان ای آی دست، الان ای آی دست داره چی میگه؟ میگه تا سال 2023 تمام کشورهای اروپایی ملزمن که یک دیجیتال آیدی برای هر شهروند اروپایی داشته باشه و هر شهروند اروپایی بتونه از کسب و کار دیجیتال استفاده کنه. اینو داشته باشین کنار، توی سندای کشورهای منطقه خودمون نگاه بکنیم، میبینیم که دارن بحث میکنن رو دیجیتال آیدنتیتی، رابطش با شمول مالی. یعنی که اگه من اینو گسترش بدم یه سری آدم ها توانمند میشن که کسب و کار ایجاد کنن و شمول مالی مردم میره بالا. یعنی یه کسی که در دورترین نقطه جغرافیایی از مرکزم هست میتونه کسب و کار دیجیتالش رو بیاره بالا، بتونه کار انجام بده. برای همین داره میگه قسمت توسعش بسیار مهمه و همه هم دارن بهش توجه میکنن. و نکته مهم اینه که ما فقط از رگولیشن فهمیدیم که بیایم بگیم که نه اتفاق نیفته، اتفاق در صورتی اتفاق نیفته اتفاق میفته. اتفاقا وقتی که شما اشاره کردین توی اون موقع بحث سس، بحث آقا وقتی یه فراد دیتکشن یا ما میخواستیم بیاریم اون زمان و جلوش گرفته شد و گفتن نه این تکنولوژی نیاد و بعدش هم اجازه داده نشد که اصلا کار بشه. خب نتیجهش همین میشه، نتیجهش این میشه که ما بیایم قوانین محدود کننده بذاریم، تا این صد تراکنش نه، تا این صد نه. چرا نه؟ باید انجام بشه، محدود نباشه، ولی تو مانیتور کن، تو بیا چک کن، بیا تریس کن، ببین جایی که تراکنش فراده رو شناسایی کن و بعد اجازه بده ادامه داشته باشه تا بتونی به سرنخ اصلی برسی. تو وقتی که جلوشو میگیری که اون میره یک کاری میکنه که تو نفهمی. یعنی عملا ما داریم با قوانین محدود فقط کسب و کارهای قانونی رو محدود میکنیم. کسب و کارهای غیر قانونی دارن در جریان دیگه، زمین بازیشون جای دیگه است. ما فقط داریم مانع میذاریم برای کسب و کارهای قانونی.
آخه من تو ماجرای SAS هم که گفتن مثلا آمریکاییه، الان ما سرورهای ZTN هم که تو شبکه بانکی داریم استفاده میکنن کجا میاد؟
اصلا من تکنولوژی متوجه نمیشم. تکنولوژی مرز نداره، تکنولوژی نمیتونیم بگیم که مال کدوم کشور، مال چه چیزیه. ما هر آنچه که هستش که بتونیم بیاریم و بعد خودمون در اختیارش میگیریم. ببینید وقتی که داره یه چیزی تحویل میشه و تمام الزامات نظارتی روش انجام میشه، تمام حتی تا خیلی از موارد دسترسی ها داره قطع میشه، یعنی توی شبکه محدودی داره اجرا میشه. یعنی اصلا قرار نبود که این روی مثلا اینترنت باشه که بگیم که مثلا توی حتی کدش میتونه مثلا یه دونه به اصطلاح میشه گفت چیزی باشه، بکدوری باشه، مثلا بیاد انجام بشه. ببینید یه نکته خیلی مهمه اینه که ما اینجا وقتی که توی بدنه یک کارشناسیمون افراد توانمندی داریم که میتونن از آنچه که تو دنیا هست استفاده کنن و بتونن توسعه بدن اکوسیستمو، چرا میگیم زیر پای اینا رو خالی میکنیم؟ اجازه بدیم اصلا بزنیم هم محدوده کنترل شده سند باکس، اجازه بدیم انجام بدن ببینیم نتیجه چی میشه، نه که اصلا بیایم یه دفعه بزنیم و نذاریم انجام بشه.
حالا بحث ابزار نظارتی فراد دیتکشن ما در کشور الان داریم که آنلاین کار بکنه؟
توی ادعا همه میگن که ما داریم، خب و اصلا جز الزامات شاپرکم هست که کنترل بشه. حالا لزومن آنلاین بودن شاید جز الزامات نباشه.
یه سال ببخشید همینجا، این که فراد دیتکشن پی اس بی باید داشته باشه، پرداخیار داشته باشه، بانک داشته باشه، شرکت خدمات داشته باشه، شاپرک داشته باشه، ولی هنوز کاشف خود بانک مرکزی نداره.
آخه میشه حالا نکته جالب بهش خدمت شما بگم. ببینید یه نکته خیلی جالبه اینه که ما کلا معماریمون معماری پیچیده ای شده. یعنی مثلا توی ساختار جهانی پی اس پی ها پروسسورهای بانکن و بانک به عنوان کسی که ریسکو برمی‌داره. ما اینجا تفکر بانکمون اینه که من زیرو ریسک میخوام برم جلو و هیچ ریسک نمیخوام بردارم. از اون سمت هم پی اس پی ها باید برن سمت شاپرک. خب شاپرک میاد الان، زمان ما روزایی که ممیزی بود یه صبح تا ظهر بود، بعد الان من شدم یه هفته یه، یعنی بچه شاپرک یه هفته میرن تو هر شرکتی طول بکشه
سرزده میرن.
آره بعد میخوام اینو بگم، یعنی اینقدر آیتم های نظارتی زیاد شده که به نظرم اشتباهه، باید همشو هوشمند میکردن توی این همه مدت. یعنی ما باید میرسیم مثلا توی که سیستماتیک نظارت بکنیم، نه اینکه دونه دونه چک لیست بریم توی چک بکنیم. حالا این فضا اینجوری که چک میشه، این سمت چیه؟ اکوایر، پذیرندگی. سمت ایشوئر چی؟ شما برین سمت بانک ها. اگر خود بانک داشته باشه داره، نداشته باشه، یعنی خود بانکی معاونی داشته باشه، معاونه براش مهم باشه، قطعا رفته سراغش. و اینه من سراغ دارم بانکایی که هیچی ندارن، هیچی. و میخوام اینو بگم، یعنی ایشوئری رو ول کردیم، اکوایری رو چسبیدیم، داریم هی یه هفته میریم ازش ممیزی میکنیم. یعنی میخوام بگم چرخه پی سی آی رو ما اصلا میزدیم ناقص کردیم.
نکته شما اگه بنا باشه کسی در پی اس پی تخلف کنه، خودش هم به خودش نظارت بکنه، که اینکه نشود نظارت بالا سری باید باشه دیگه. این که حالا من میگم پی اس پی چرا، بانک چرا، آقا داشته باشید تو خودتون که گرفتار نشید، ولی لایه بالا سری که اصلا مهمتر خود رگولاتور بانکیه داره دیتا رو. والا با یه برنامه فکر کنم پارسال بود با یکی از مدیران کاشف صحبت میکردیم، خود کاشف میخواد خدمات بگیره، هنوز خدمات دسترسی مستقیم هم نداده تو این فضا.
حالا یه نکته میخوام بگم از زاویه اند یوزر. خود من تجربه‌ای که داشتم توی یکی از کشورهای اروپایی، توی کشوری بودم، کارتم بانکی مال در حقیقت برای اون کشور بود، سفر رفتم یه کشور دیگه. میخوام اینو به شما بگم، به محضی که تراکنش زدم از بانک با من تماس گرفتن. یعنی این تجربه برای خود من جذاب بود که بانک اومد گفتش که شما تا دیروز یعنی تا دیروز نه ببخشید تا 3 ساعت قبل اونجا بودی الان اومدی اینجا. گفتم آره من پرواز داشتم اومدم. بعد گفت یه کد برای موبایلت میفرستم. یعنی میخوام بگم به این میگن فراد دتکشن آنلاین. خب
جیمیل هم همینه دیگه، شما با یه دیوایس جدید بخوای لاگین کنی، حالا چه خودت باشه یکی دیگه، سری یه نوتیفای میاد میگه آقا یکی داره لاگین میکنه، کیه؟ یه دیتا بده خودت یا نه. ببین نکته من همینه. ببین حالا من برگردم به اون صحبت، برگردم یه کوچیک‌تر عقب. مقام معظم رهبری فکر کنم 2 سال پیش بود با اومدن مجلس انقلابی فعلی که صحبت از این شد که آقا مجلس مقررات تصویب میکنه، مصوب میکنه، این همه مقررات ما کی باید تا کجا، تا کجای دنیا باید، تا آخرت فکر میکنم همینجوری باید های هر روز قانون جدید مصوب کنیم تو این کشور. ولی قانونی که مصوب میشه نقطه اجرا اتفاق نمیافته. مجلس میگه دولت این قانونه، بعد میری به مرحله اجراش نگاه میکنه هیچ اتفاقی نیفتاده، همون که شما گفتید. مدیرا مصوب میگیرن میرن تو هیئت وزیران مصوب میکنن میارن، کسی هم اجراش نمیکنه. خب این ترک فعل دیگه.
خب نه غیر
از این اینجا رو حالا اون من این تأکیدی که بازم میگم مقام معظم رهبری کرد که حتی تأکید کرد به مجلس آقا فقط قانون مسبب نکنید، یه بخش نظارتی بذارید که این قانونی که مسبب شد آیا اجرا هم شد. و اون ترک فعله به نظرم در موقعیت فعلی که الان هم هستیم، وضعیت اقتصادی هم بده، نباید مدیران حالا چی بگیم ریسک ناپذیر بذاریم، قد کوتاه بذاریم که جرأت ریسک کردن رو نداشته باشن که آقا بالاخره به خاطر عافیت طلبی نکنه کاری بکنم که گرفتار بشم، ما توسعه کشور رو بذاریم دسته 4 تا مدیری که این مدل میخوان عمل کنن. شما بگید نکته.
من نکته اینه که میخواستم اینو بگم، من خیلی برای خودم جالب بود که چرا با وجود این همه تلاشایی که هستش ما توی رگولاتوری نتونستیم اونجوری که باید انجام بدیم. وقتی رگولاتور پیشرو رو مطالعه کردم دیدم یه نکته خیلی جالبه، همشون دارن میرن به سمت این که کمتر دخالت کنن.
اصلا
یعنی میریم به سمت این که رگولاتور کوچیک بشه. یعنی رگولاتور داره میگه که هر چقدر من کوچیک‌تر کنم خودم و هر چقدر من حوزه ورودم کوچیک‌تر کنم، خود بازار نظارت قوی‌تری انجام میده، خود بازار روابطش و آنچه که هستش میاد انجام. اونجا من میام تو، من میام یه قانون کوچیک میزنم ولی همون رو دقیق اجرا میکنم
و جریمه سنگین
میذارم. جریمه سنگین
میذارم. شما اصلا جرأت نکنی تخلف کنی.
مثال چیز، من داشتم قبل برنامه خدمتتون میگفتم میاد یه لیست سیاه درست میکنه، بلک لیست درست میکنه، میگه آقا من نمیام 1000 بار از تو مدرک بگیرم، به تو میگم خود اظهاری کن. تو خود اظهاری میکنی، وای به حال اگه این خود اظهاریت غلط باشه، من تو رو تو بلک لیست میذارم و دیگه تو نمیتونی ادامه داشته باشی حیات اقتصادیت. اینجوری خود بس نظارتی میشه این مدل، به جای اینکه من بگم این همه سازوکار بزنم اجازه بدم خود کسب و کار ریسک رو برداره، خود بانک ریسک رو برداره و همه اینا بتونن بیان تو این فضای کسب و کار باعث بشن کاری نوآورانه بکنن. برای همین دارم میگم ما انقدر داریم رگولاتور بزرگ میشه، انقدر داره به این ورود میکنه به حوزه هایی که اصلا نباید ورود کنه. چرا ما باید توی حوزه ورود کنیم که حتی دامنه اینترنتی کسب و کار رو بیایم تعیین کنیم که تو کجا دامنت سرد باشه؟ خب بیایم واسه این نامه بزنیم، چرا باید تا این حد ورود کنیم؟
من پیش بینی کرده بودن که یه دامنه گویا اینجوری که مثلا مال PSP رو میگه
بله.
که یه
PSP.com نباشد، .ir باشد، چرا؟
حالا امیدوارم که محرمانه نبود موضوع، ولی به شنیده شنیدم نامش که اومد، ولی شنیدم اون نامه بر اساس بسته شدن یه دامنه یه شرکت PSP بسته شد، چند روزی هم دچار مسئله شد، همون منجر شد. حالا بعدن دوستان البته نامه رو اصلاح کردن توی شاپر، گفتن که ما پیشنهاد میدهیم برای جلوگیری از اتفاقات بعدی بیایید این کارو بکنید.
یه نکته من خدمت شما بگم، رگولاتور باید فقط باید و نباید بگه. توصیه رو اجازه بده خود استارتاپ ها و بیزینس ها خیلی قشنگتر توصیه ها رو بلدن، میرن به بست ریکامند ها رو بست پرکتیس ها رو تو دنیا میخونن، همشون پیشران تو این زمینه. رگولاتور فقط جایی که باید و نباید باید صحبت کنه.
کوتاه کنیم این بخشو، آیا الان وقتش نرسیده فراد دیتکشنی مثل ساس، هر اصلا مگه فقط ساس تو دنیا بهترین شاید ساس باشه؟ حالا من خیلی هم دیتا تخصصی
فراتر از این بگیم، سمت نظارت هوشمندانه، همون AI که شما گفتین. یعنی اینکه من چیکار بکنم، من اگر میخوام اینو به شما بگم، طنز داستان اینه ما داریم میریم سمت اقتصاد دیجیتال، ولی هنوز مشکل اون رو با داده دیجیتال حل نکردیم. هنوز نمیدونیم اونر دیتا کیه، هنوز نمیدونیم که آقا اکوسیستم دیجیتال باید داده رو شیر کنه. من اصلا نمیگم داده رو در اختیار استارتاپ بذارا، بین خودشون سازمان دولتی این تبادل رو ندارند و به هم دیگه سرویس نمیدن خیلی جاها، و اینجا خیلی چالش ایجاد میشه. برای همین اگه ما بریم به سمت نظارت هوشمندانه، اونجا دیگه نیاز نیست بگیر و ببند بکنیم، نیاز نیست اینقدر قواعد محدود بذاریم. به کسب و کار میگیم آقا من یه سند باکس برای تو دارم برای کار نوآورانه، برای کارهای عملیاتیتم محیط عملیاتیت هست، من داده ها رو دارم آنلاین جمع‌آوری میکنم، خودم یه فراد دیتکشن آنلاین دارم، تو هم باید داشته باشی. و به محضی که یک کسی یه جایی یک بکتور یک رخنه یه چیزی باشه، باید یه سیستم تجمیع کننده داشته باشیم که بتونه اینا به هم دیگه اطلاع داده بشه، به هم دیگه نوتیفای بشه و این فضا بریم جلو. نه اینکه من بیام به جای اینکه بیام سند باکس بیمه مرکزی رو بندازم برم سمت آمیتیس.
دقیقاً اینا خودش در جای خودش نکته ایه، ولی به نظر میرسه با وجود همه این چیزایی که گفتید، خود تنظیمگری که از سمت کسب و کار اتفاق بیفته، از اون طرف هم فضا باز بشه، رگولاتور به قولی حکایت دوربینای ثبت تخلف بین شهری راهنمایی رانندگی، یادتون باشه قدیم ترا پشت تپه قایم میشدن، سر پیچ قایم میشدن، که انگار هدف این بود که مردم جریمه بشن که اینا درآمد براشون ایجاد بشه. بعدن یه دعوایی راه افتاد که آقا جون بالاخره اونی که گذاشتیم اونجا تو میخواد بازدارنده بشی که نفر تو رو ببینه، سرعتش اگر زیاده سرعت چو کم کنه.
آفرین. میدونی بعد تابلو زدن که آقا اینجا به دوربین نزدیک میشی، و بعد دیتاشو شیر کردن در اختیار مسیریابا گذاشتن. آفرین. چرا؟ چون کالچر بسازن، فرهنگ بسازن، آقا اینجا جای خطر. من که اینجا اومدم دوربین گذاشتم به خاطر اینکه یه خطری هست،
پیچیه، تنده، بله دقیقا.
تو آروم برو،
ولی ما مسیر رو به سمتی میبریم یه محدودیت میذاریم 100 میلیون. خب طرف 100 میلیونی که قبلا 1 میلیارد میزنه 10 تا 100 میلیونش میکنه، میره سمت اون بنده خدایی که حسابش رو اجاره میده، هزار تا داستان در آینده اتفاق میفته.
والا حالا جدای از اینی که بالاخره اگر که قرار باشه یه جایی هم واقعا حمایتی اتفاق بیفته، اون بخش خصوصی واقعی ازش بهره مند نمیشه، از این هم اگر بگذریم، من اشاره کردم در ابتدای گفتگوم که جدای از حمایت یک سری تکالیف قانونی به گردن دولت، ما اگر به این تکالیف قانونی که من یکی دوتاشون مثال هم زدم اما تعدادشون بسیار زیاده نگاه بکنیم، میبینیم که تنها نقطه‌ای که میشه گفت قدم مثبتی برداشته شده هیئت مقررات زدایی در وزارت اقتصاد. تنها جایی که چه دوره قبلی چه دوره کنونی به وظایف قانونی خودش عمل کرده،
مدیرانش هم عوض نشدن فکر.
چرا عوض شدن؟ قبلا آقای علی فیروزی بودن در حقیقت دبیر یا رئیس هیئت مقررات زدایی، الان آقای سیاه هستن. که در حقیقت تنها نقطه‌ای که ما میتونیم بهش اشاره بکنیم که قدم‌های مثبتی برداشته شده در راستای حداقل شفافیت مسیر مجوزدهی، در راستای حذف مجوزهای زائد، و تنها نقطه به این نقطه میتونیم اشاره بکنیم. من الان حضور ذهن ندارم این 28 موردی که گفته شده قرار اتفاق بیفته چیست و غیر و غیر، اما فکر میکنم که اگر صرفاً برگردیم و فراموش بکنیم حمایت هم لازم نیست اتفاق بیفته، فقط به تکالیف قانونی که بر عهده دولت گذاشته شده یا رگولاتورهای بخشی مثل مثالی که من در مورد مصوبه هیئت وزیران زدم، فقط به اونها اگر رسیدگی بکنیم و اگر اونها اتفاق بیفته احتمالاً شاهد گشایش خواهیم.
الان اتفاقی که برای سال بعد یه ماجرای مهمی هم داره اتفاق میفته، یکی از پررنگ‌ترین بخش‌های بودجه سال 1402 موضوع مالیاتاست. جزئیات منابع بودجه دولت تو سال آینده من نگاه می‌کردم نشون میده که درآمدی مالیاتی دولت تو سال آینده قرار 526 هزار میلیارد تومان در بودجه سال 1401 بوده که این قرار برسه به 838 هزار میلیارد تومان. خب آقا این عدده خوبه، مالیات بدیم و به اندازه مالیات دادن خدمتن بگیریم، هیچ کسی بدش نمیاد، بدیم و بگیریم. ولی چه جوری تو این شرایط بد اقتصادی با این حداقل در حوزه اکوسیستم دیجیتال میگیم، تو این 4 ماهی که 4 ماه مهم که الان 2 ماه پایانی سالم که جزو مهمترین ماهای سال برای کسب و کارا، با این وضعیت داریم میریم جلو، چه جوری میخوایم مالیات بگیریم اونم با اون اعداد که یه رشد نزدیک 59% داره؟ این نگرانی رو چطور میشه مرتفع کرد؟
من قبل از اینکه سوالتون جواب بدم راجع اون 28 اقدام یه نکته بگم فقط. به جای اینکه به نظر من لیست بکنیم 28 اقدام، به نظر من هم رگولاتور به کسب و کارها نیاز داره، هم کسب و کارها به رگولاتور. این رابطه باید شکل بگه، رابطه رو اگه بذاره بر مبنای رابطه همدلانه و بیاد کنار کسب و کارها بشیده. ببینید یه تجربه ما موقع تو شاپرک پیاده کردیم، بد نبود، اونم این بود که هر دستورالعملی رو اومدیم گفتیم قبل از اینکه بخوایم ابلاغ بکنیم، یعنی بانک مرکزی میگفت، قبلش میفرستادیم برای شرکت های پی اس پی، نظر میدادن، نظرش رو که میدادن میرفتیم باز با بانک مرکزی مطرح میکردیم و این باعث شد که کسب و کارها حالشون بهتر بشه. خب الان توی این چند ساله یک دو تا از این اتفاقای قشنگ افتاده که مثلا بانک مرکزی یا جای دیگه اومده به نهادهای صنفی اعتماد کرده.
خب اینجا چیه؟ برعکس نکته درستی من میخواستم بپرسم. 6 ماه پیش بود کمیسی بچه های فینتکی با معاونت فناوری نوین و بانک مرکزی و شرکت ملی نشستن. شما هم بگید حالا بعدا.
من مثلا آینامه لنتک اومد، آینامه دیگه که دارن کار میکنن روش.
لنتک نیومد.
نه دارن روش کار میکنن. خب هنوز ببین من میخوام یه چیز دیگه خدمتتون بگم. میخوام بگم که به جای اینکه تو اتاقهای دربسته بیایم بشینیم فکر کنیم و بعد بیایم کلی هزینه برای خودمون بتراشیم، اجازه بدیم آقا یه سری اتاق فکرها بین نهادهای صنفی، نظام صنفی را یعنی انجمنهای تخصصی شکل بگیره و این بشینن. مثلا دارم میگم وقتی یه قاعده ای میخوام بذارن از خبرگان کسب و کار بپرسن آیا واقعا یه قاعده برای تبعاتش چیه، تبعات رو بسنجیم اگه واقعا میخوایم اقتصاد دیجیتال رو حفظ بکنیم. وقتی یک شبه میایم قانون رگولیت میذاریم از این بهتر اوضاع نمیشه.
یه چیز بگم اینجا، ما در بانک مرکزی با اومدن آقای محرمیان کارگروه های بانکداری دیجیتال شکل گرفت در بانک مرکزی. چه اسمی برم؟ کارگروه احراز هویت دیجیتال که سندش هنوز به جایی نرسیده، منتشرم نشده، کارگروه پیشنهادش رو داد، بانک مرکزی هنوز نگرش داشته. کارگروه کیف پول
سندش منتشر شد؟
نه
هویت
مسبب شد از سمت چیز اومد، از رگولاتور بانکی نیومد، از سمت این چیز پولشویی بود،
شورای مبارزه پولشویی در حقیقت پیشنهاد بانک مرکزی رو در
احسن. ولی اون پیشنهادی که کارگروه داد با اون چیزی که بانک مرکزی بردونور اتفاق نیفتاد. کیف پولی که پیشنهاد داده شد تو اون کارگروه خروجیش اون چیزی نبود که کارگروه در نظر گرفته بود. تو حوزه بانکداری باز هنوز سندش در نیومده. به قول شما این واسه دیبا که حالا باز ما بگیم دیوا، الان دوستان ناراحت میشن چرا میگی دیو. آقا بدید بیاد ببینیم دیوه یا بالاخره فرشته است، نزدیک دهه فجر هم هستیم، خودش با مزه است، بدید بیاد بالاخره شاید فرشته بود، ما هم حمایت کردیم، کسب و کارم خوشحال شدن. در کنار اون فکر میکنم بحث رکتگان بود روش کار کردن، ولی نهایتا میبینیم این کارگروه ها شکل میگیره، اتاق فکرها خروجیش کجاست؟ من حرفم اینه،
مثلا من میگم مثلا میاد بحث هویت دیجیتال نظام صنفی کار میکنه، میده شورای فضای مجازی، بعد شورای فضای مجازی میمونه. خب میخوام اینو بگم این چرخه یه جا میفته زمین. اگه ما فقط رگولاتور بیاد اینو دنبال کنه بگه خب اوکی من بیام از این نهادهای صنفی کمک بگیرم، از این خبرگان صنفی کمک بگیرم، بیام آنچه که میخوام رگولیت کنم از یک توان جمعی، عقل جمعی، خرد جمعی استفاده کنم، این باور کنید از هر حمایتی بهتره، نمیخواد نه پول تزریق کنه. منم با مهدی موافقم، خود کسب و کارهای ما اینقدر بالغ هستن که بلدن پول در بیارن، خب نه نیاز به اصطلاح میشه گفت چیز دارن، تزریق سرمایه دارن، خودشون سرمایهشون رو میتونن جذب کنن. ولی مهمترین چیز میدونین چیه؟ مهمترین چیز خلق قانونهای یک شبه است، اتفاقات، موانعی که پیش میاد، اینو وقتی که بیاد یک خرد جمعی حاکم بشه یه ذره این فضا به صلاح میشه گفت شکسته میشه. و دو، خود کسب و کارها به نظر من توی چنین فضایی، توی تجربه های مشابه کشور مختلف، نهادهای صنفی رو باید اهمیت بدن. یعنی الان واقعا من لذت میارم بچه‌هایی که با این همه مشغله‌ای که دارن میان تایم میذارن تو نهادهای صنفی، میان حضور دارن، سعی میکنن چراغش رو روشن نگه دارن و این خیلی خوبه. یعنی نهادهای صنفی باعث میشه که بتونن راه دیالوگ، راه گفتگو، مذاکره با رگولاتور و ساختار حاکمیتی رو باز کنن. به هر حال نیاز هست برای اینکه گردش کسب و کار صورت بگیره، این گفتگو صورت بگیره. به نظر من این شرط اول مهمه. نمیخواد بریم سراغ قوانین به اصطلاح حمایتی. راجع به بحث مالیات هم که گفتی،
مثلا اینجا قبل از اینکه به مالیات بگید، نمونه موفقی داشتیم تو این روابط بخش خصوصی با حاکمیت، حالا رگولاتور یا هر جایی، که منجر به نتیجه دو سه تا بگید اگه هست؟
من راستش به طور خاص چون این کارو زمانی که تو شاپرک بود انجام دادیم، اون 32 تا سندی که اومدیم دادیم همه رو سمت شرکت های پی اس پی فرستادیم.
خیلی قدیمی
شد، خیلی قدیمی، مثلا 92
جدید. جدید دو سه سال
جدید من آقای محرمیان اومد شروع کرد ولی نمیدونم چرا متوقف شده و واقعا اگر این کار دنبال کنم به نظر من یکی از اتفاقات خوبه، چون باعث شده بود که ببینید خیلی از کسایی که شما حساب کنید مدیر عامل شرکت بزرگن و واقعا شلوغن وقت میذاشتن، یعنی اینجا جذابه. میدونی چرا؟ چون میدونه کسب و کارش اگر بخواد شکل بگیره باید از اینجا میگذره. و یکی هم سمت چیز بحث من گروهی که ذیل آقای باقری است تشکیل شده توی
کارگروه اقتصاد دیجیتال،
اتاق اقتصاد دیجیتال نه، اونی که توی مشتمل از همه
شورای اجرای فناوری اطلاعات،
بله تو شورای اجرای فناوری اطلاعات شکل گرفته، اونجا هم کار جالبی داره میشه. یعنی اونجا هم داره شکل میگیره و به نظر من اگر همین مدل بریم جلو باعث میشه حداقل خرد جمعی حاکم بشه.
آره دقیقا درسته، ولی اون تعداد افراد مدیرانی که گفتی شاخص هم بودن وقت گذاشتن، الان که سر وقتشون میریم، حالا رسما هیچ کدومشون نمیگن مجوز ندادم من اسم ببرم، ولی با هر کدوم که صحبت کردم خیلیشون گفتن کاش وقت نمیذاشتیم چون خروجی نگرفت. خب حالا مالیات رو بگید.
مالیات ببینید، یه نکته که خیلی مهمه اینه که تمام گردش کشور اقتصاد سالم از یک ساختار سالم اقتصادی میاد که مبتنی بر مالیاته.
بله.
ببینید یه نکته خیلی مهمه، میدونید چه نکته مهمه؟ اینه که بحث اعتبار کسب و کار چه جایگاهی داره. خب یه کسب و کاری که داره کاملا شفاف عمل میکنه و شما دارید مالیات ها رو گسترش میدین، براش میبرین بالا، آیا بهش جای دیگه اعتبار میدی؟ آیا این باعث میشه که این با افتخار بیاد؟ ببینید الان توی دنیا کسب و کارا با افتخار میام میگم من انقدر مالیات دادم
و دولت کنان چه تخطی کنه همه میان میگن حق ما کجاست؟ حق
مالیات. من میخوام اینو بگم، اینجا ببینید یه خلل داریم، ما میایم تو مالیات خیلی سفت عمل میکنیم ولی بعد آیا کسی که مالیات داده با کسی که مالیات نداده چه فرقی داره؟ خب ببینید این یه نکته خیلی مهمه. دو این که وقتی که من اینجا میام مثلا یه خلاقیت انجام میدم، این خلاقیت ممکنه منجر به شکست بشه، منجر به این بشه که یه جایی من یه اشتباهی بکنم، آیا اونجا دولت معافیت مالیاتی میاد کمکم کنه؟ میاد مثلا دارم میگم جایی که من دوچار فیل شدم، دوچار شکست شدم، بیاد کمک کنه؟ باز ما این خلاها رو داریم. یعنی میدونی یه زنجیره داره ناقص اجرا میشه و فقط ما داریم میبینیم این انگار عدده میره بالا. من شما که داشتید میگفتی یاد کارتون رابین هود و اون جان کوچول افتاد، اتفاقا دوبلورش هم چند وقت پیش مرحوم شد، خدا رحمتشون کنه، من یاد اون افتادم، گفتم دقیقاً جریان شده که اون سکه بود تاش دنبال اون سکه آخری هم میگشت. یعنی الان رفتیم تو این فضا. خب وقتی کسب و کاره ما اجازه نمیدیم این گسترش پیدا کنه، میگیم هر اینجا یه سقفی گذاشتیم تو از این سقف بالاتر نمیتونی بیای، بعد از اون طرف انتظار داریم خب تو درآمد خلق بکنی، خب مالیات چند بدیم؟
حالا اونجایی که خود دولت الان توی جاهای مثلا توی حوزه اکوسیستم دیجیتال که الان داریم بحثشو میکنیم عامل اخلال بوده برای قطعیایی که اتفاق افتاده، همون حمایتی که گفته میکنم هم میشنیدیم نکرده که هیچ، ما بقیش هم که حالا پیشکش، ولی ما داریم صنفی مثل پزشکان، صنف فرهیخته‌ای هم هستن. واقعا برای من جای تعجب داره. دوستان کاش یه برنامه‌ای رو حالا سعی می‌کنیم یه چهار تا از این پزشکایی که دستگاه کارتخوان نمیذارن توی مطب‌هاشون، مریض بدحال، حالا یا خودش یا همراهش، پا میشه بره اونجا، بعد میگم پول نقد، یا زنگ میزنی وقت بگیری از منشی میگه آقا پول نقد بیاری، یا بعد تو بعد وایسی تو خیابون آبربانک پیدا کنی که این روزا هم پول نقد تو آبربانک هم پیدا نمیشه، الهی شکر بگیم. و از اون طرف هم میری پزشکت وظایفش هم به درستی انجام نده، ولی اونجایی که باید کارش انجام بدم نمیده. تاش هم میگیم خب آقا نمیده دیگه، حالا بالاخره سعی میکنیم جلوشونو بگیریم. فقط هم حرف، حداقل بیایم روشن کنیم که این مالیات اگر بیاد، به قول شما اونجایی که من یه مالیاتی میدم، یه تفاوتی ایجاد بشه، یه مزیتی ایجاد بشه که من با دل و جون بدم به اینکه مردم باید کنم. مالیات بدن، بله دقیقاً مردم باید مالیات بدیم که واقعیتش ما هم معتقدیم بدیم، ولی مالیاتی که اولا که یک دامنش مشخص باشه، یه انصافی توش رعایت شده باشه، بر اساس همون مالیات من یه حق شهروندی دارم بر اساس اونم خدمت بگیرم. خب ما یه آیتم دوم داریم، اون آیتم دوم هم ببینیم و برمیگردیم خدمت بینندگان عزیز هستیم.
شرکت پرداخت نوین با بیش از 15 سال سابقه در صنعت پرداخت، ارائه دهنده خدمات پرداخت نظیر دستگاه های کارتخوان، دستگاه های خودپرداز، درگاه پرداخت و سایر خدمات پرداخت الکترونیک، در حال حاضر با بیش از 200 کارمند ستادی، 35 نمایندگی و 10 شعبه در سراسر کشور مشغول خدمات رسانی به پذیرندگان مختلف است. یکی از محصولات کاربردی پرداخت نوین اپلیکیشن سان است. این اپلیکیشن با قابلیت‌هایی چون کارت به کارت، خرید شارژ، خرید بسته‌های اینترنت، پرداخت قبوض به صورت تجمیعی، ویژگی های منحصر به فردی را درون خود جای داده است.
خب امیدوارم که بینندگان عزیز مثل همیشه بهره لازم رو برده باشن. بالاخره مباحثی که طرح شد تا به اینجا دغدغه‌ای بود که واقعا از سمت کسب و کارها ما هر روز بهمون به اشکال مختلف، چه حالا مستقیم چه غیر مستقیم، تو رسانه‌ها داره طرح موضوع میشه و اگه فکر عاجلی براش نکنیم تا پایان سال اتفاقات ناخوشایندی برای این حوزه میفته. بس خود مالیات رو داشت می‌گردیم. بالاخره حضرت عالی مدیر عامل یک کسب و کارم هست آقای عبادی، و فکر میکنم اونجوری که بقیه من شنیدم شما هم یکی از نگرانی های سال آینده میتونه یکی از نگرانی های اصلی این باشه. حالا به قولی قبل برنامه صحبتی هم کردیم تو این تایم استراحت که به هر حال هر جایی که شما میخواید امتیازی بگیرید، امتیاز که نمیگیرن، ولی به محض اینکه مثلا بیمه، مالیات یا هر جایی نوبت به رسیدن به منافع سمت خودشون میشه، بدون اینکه نگاه کنن آقا وضعیت چند ماه گذشته چی بود، شما چقدر درآمد داشتی، تعدیل نیرو داشتی، اصلا مهم نیست اینا، بده بیاد ببینم سهم بیمت و سهم مالیات تو. اینجا فکر میکنید نگرانی تا چند اندازه جدیه؟
ببینید قطعا که جدیه. دو سال گذشته اگر نگاه بکنیم به سیر اتفاقات، حداقل در حوزه فینتکی که من خودم کار میکنم، اولا اجرای قانون مالیاتی که قانون درست بایستی هم اجرا می شد، اما خب به شکل بدی اجرا شد.
بله.
و ایرادات زیادی به نحوه اجرا وارد می شد کرد، منجر به کوچکتر شدن در حقیقت حوزه فینتک شد. بعد الزام اینعماد اضافه شد بهش و الزام اینعماد خب تاثیرگذار رو همه حوزه ها و رو همه صنوفه، یعنی همه صنوف رو متاثر میکنه. اما الزام از بهمن 1400 به این ور دوباره باز بازار رو کوچکتر کرد و در حقیقت بخشی از کسب و کارها رو از این محدوده خارج کرد.
شنیده قطب ما سبق هم میخواد بشه اونایی هم که
بله،
در گذشته
بودن. بله شنیده میشه، متاسفانه که این اتفاق هم ممکنه بیافته. بعدش تعطیلی هایی که در حقیقت به خاطر آلودگی هوا و به خاطر افت فشار گاز و اینجور چیزها. اما میبینیم که گرفتن مالیات یا گرفتن بیمه هیچ تعطیلی نداره و یک روز حتی این ور اون ور نمیشه و بخش خصوصی همش این ضربات رو بایستی تحمل بکنه و این ضربات رو بالاخره تا یک جایی بخش خصوصی میتونه تحمل بکنه. از یه جایی به بعد یکی از این ضربات احتمالاً اون ضربه آخری است که به یک کسب و کار بخش خصوصی زده میشه و اون کسب و کار از بین میره.
دقیقاً. حالا ما یه جایی هم منابع گفتید توی شتاب دهنده دیگه منابع وارد نمیشه. حالا خود بانک ها هم اولا به دلیل ندادن وامایی که اخیراً فکر کنم از آبان ماه بخشنامه اومد که وام دیگه نمیتونیم بدیم، اونم به دلیل نداشتن منابع، که این خودش یه نگرانی بزرگه. یه جایی من حالا شرکت ملی انفورماتیک نام ببرم، یه خبری توییت اومد در مورد اینکه یه چیزی نزدیک به 1500 میلیارد تومان به عنوان سرمایه و پولی که اندوخته شده توی بانکایی که فقط دارن سود بانکی میدن و این پوله میتونه قابل استفاده باشه توی حوزه حداقل اکوسیستم دیجیتال کشور، یا شرکت خدمات انفورماتیک با اون میزان درآمدی که میسازه سالی 2500 میلیارد تومان درآمدش اگه اشتباه نگم، 1000 میلیارد هزینه هاشه، 1000 میلیارد سودشه، عدد کمی نیست، اونم تو اقتصاد فعلی. اینجاها که منابع دستشونه میتونن به راحتی، یه البته توی مسیر درست با یه چارچوب مشخص، یه اتفاق بزرگ رو رقم بزنن، کاری بکنن که کشورهای همسایه دارن انجام میدن. حداقل توقع شرکت خدمات انفورماتیک و شرکت ملی انفورماتیک توی این حوزه اینه که پرچمدار توسعه فناوری و فناوری که این روزها آروم آروم چراغش داره خاموش میشه. من یه توضیحی هم توی این ماجرای خزینه بدم، با یکی از مدیران شرکت ملی انفورماتیک دیگه اسم نمیبرم صحبت کردم که آقا این صحت داره یا نداره، اصل موضوع رو تایید کردن ولی یه جمله جذابی گفتن و کسی به این فکر نکرد. اون 1500 میلیاردی که تو اون حسابای بانکی نشسته، بالاخره سهامداران شرکت ملی انفورماتیک چند تا بانکن، پولا کجاست؟ تو بانکای سهامدار. شرکت ملی انفورماتیک به گفته مدیری که من صحبت میکردم پولو میخواد در بیاره هزینه کنه، صدای بانک عامل در میاد که آقا چرا داری برش میداری، بذار باش، اصلا حق جا به جایی اعضای هیئت مدیره نمیدن. خب خود اینم یه نکته بود که من گفتم شفافش بکنی، ولی به هر حال عملا بانکایی که سهامدار شرکت ملی انفورماتیک، شرکت خدمات انفورماتیک هستن، اجازه بدن این منابع بیاد به سمت توسعه، بیاد به سمت گردش در اقتصاد کشور به شکل درست که ارزش آفرینی کنه. سود بانکی والا الان مردم عادیش هم به ریالی که الان این روسا داریم وضعیت چو میبینیم حاضر نیستن پولیشون رو تو بانک بذارن سود بانکی بگیرن. اینکه شما همچین منابعی رو گذاشتید اونجا دارید سود بانکی میدید، دیگه واقعا میگن یه مثالی بود اگر گفتید هر چه بگندد نمکش میزنند، وای به روزی که بگندد نمک. بالاخره هرچند که ما توی حوزه بانکداری هم بحث شرکت داری هم و ورود اینکه بانک‌ها بیان وارد شرکت داری بشن خودش هم یه مسئله است، ولی میشود راهکار پیدا کرد. این پول هنگفتی که اونجا انبار شده، بگیم انبار دیگه، یک گوشه نشسته ساکن و حرکتی توش، جریانی توش اتفاق میفته، حیف که اونجا باشه. بریم سمت سال آخر، بحث مهاجرت منابع انسانی. متاسفانه این روزها داریم میشنویم از گوشه و کنار، از دوستان، آشنایان، بچه‌هایی که فعالن توی اکوسیستم دیجیتال کشور، به واسطه همین مشکلاتی که وجود داره در موردش صحبت کردیم، عطاش و لقاش دارن میبخشند و مسیر مهاجرت رو دنبال میکنن. فکر نمی کنم رفتن یک مغز، یه کلیپی رو اخیراً ما دیدیم توی شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد، اصلا جایگزین واسش نمیشه گذاشت که این سرمایه‌ای که شکل گرفت این کشور با هزینه کشور به همین راحتی حاضر میشیم. هیچ کسی هم دردش نمیاد که آقا این چه رفت چه آسیبی به کشور میخوره، میتونیم جایگزین واسش بذاریم؟ اینجا رو شما آقای احمدی پویا نظرتون رو بگید.
ببینید یه نکته‌ای که خیلی مهمه اینه که جز شاخص‌هایی که میخوان میزان توسعه اقتصاد دیجیتال رو بسنجن، تعداد اسمی های کسب و کارهای کوچک و متوسطه که توی این اقتصاد دارن تداوم کسب و کار دارن، بیزنس کانتینیتی دارن و میتونن ادامه بدن. شرکت های بزرگ دیگر تقریبا میشه گفت یه مرز تاباوری رو رد کردن، در صورتی که البته الان توی این فضا و شرایطی که هستش شرکت های بزرگ هم به میزان خودشون چالش دارن، ولی شرکت های کوچک هنوز نتونستن خودشون رو تو اقتصاد بتونن پوزیشن کنن. برای همین هر چقدر توی کشور این کسب و کارهای کوچک و متوسط بتونه گسترش پیدا کنه، تعدادشون شکل بگیرن و بتونن به یک تاباوری برسن و درآمد مستمر داشته باشن، میتونیم بگیم که اقتصاد دیجیتال ما رو به جلوه. حالا از اون طرف ما داریم شاهد این میشیم همونجور که صحبت شما و مهدی عزیز بود که کسب و کارها دارن اگزیت میکنن، کسب و کارها دارن به خاتمه میدن به کارشون و سعی میکنن با بدهی‌های مالیاتی و بدهی‌هایی که دارن و بتونن از منابع مختلف جمع کنن و آخرش هم مهاجرت کنن و برن. خب این یعنی این که آن یک ایده نوآور که میتونست اشتغال زایی کنه.
بله.
یعنی ببینید ما داریم راجع به چی صحبت میکنیم؟ راجع به کس و تیمی صحبت میکنیم که خودش میتونه یک تعداد نیروی دیگر رو براشون کار ایجاد بکنه و ما این رو افسرده میکنیم، این رو بیانگیزه میکنیم که این ترک کنه کشورش رو بره. عملاً باعث میشه که ما یک جمعی بیکاری روزافزون داشته باشیم که تو این اوضاع تورمی بتونه فاجعه اقتصاد ما رو بیشتر کنه.
خب آقای عبادی عزیز، همون بحث مهاجرت منابع انسانی که قطعا موزل سمت شما هم هست و نکته پایانی اگر هست بفرمایید که تو جمع‌بندی دیگه بریم به سمت پایان.
بسیار عالی. البته این موضوع منابع انسانی از اون موضوعاتیه که متاسفانه میتونه در حقیقت باعث بغض بشه. من خروج هر یک فرد متخصص رو یک شکست میدونم و از روز اولم که کسب و کارم رو راه اندازی کردم واقعا اگر بچه ها هر کدومشون درست براش برای از نگاه خودشون مدارج موفقیته، اونها دارن میرن در یک جامعه جهانی کار بکنن، تجربیات بهتری کسب بکنن، اما من هر کدوم از بچه هامون که مهاجرت کردن رو برای خودم یک شکست دونستم. یعنی نتونستم فضایی رو مهیا بکنم که اون تجربیاتی که دو دنیا میتونن بکنن رو تو کشور خودم بکنم و همیشه اگر نقطه شکستی برای خودم متصور باشم اونجاییست که نیروهای کسب و کار من مهاجرت کرد.
صحبت های امروز موضوعات که طرح موضوع شد مشکلات و چالش هایی که واقعا وجود داره. من معتقدم و مطمئنم بخش بزرگی از صحبتایی که ما امروز کردیم حرف جدیدی نبود، تکرار و مکررات بود. مدیران و مسئولان ما در کشور آگاه هستند بر این مشکلات که ما امروز تعدادش رو برشمردیم، ولی اینکه اتفاق جدی نمیفته، اینکه نمیدونم چرا به حاشیه ها اینقدر ما بها میدیم، چرا همیشه به دنبال موضوعاتی میگردیم که باز هم خروجی به سمت موفقیت یا به سمت پیشرفت به ما نمیده، چراهای اینچنینی، سوالات اینچنینی، موضوعاتی که برای خود منم به عنوان حالا کسی که حوزه رسانه رو رصد میکنم، اخبار رو تو حوزه‌های مختلف دارم میبینم، واقعا یه سوال بزرگ ایجاد کرده. چرا در زمانی که ما باید فقط اولویت اولمون رو بذاریم بهبود شرایط موجود، اونم با کم کردن مشکلات، بحث هیئت مقررات دادایی رو امروز ما در موردش صحبت کردیم، گفتیم که جزء یکی از ارکان موفق در وزارت اقتصاد بوده، توی سایر جاهای کشور در سازمان‌های دولتی در دولت این اتفاق عین آب خوردن، در صورتی که ما همدلانه به موضوع نگاه کنیم، هدف این باشه که مشکل رو رفع کنیم، به فکر کار تیمی و اتوبوسی و حزبی و اینجور چیزا دیگه الان وقتش نیست. الان شرکت در کشور در شرایطیه که اگر نتونیم زودتر این فضا رو به یه جنبندی مثبت برسونیم، روز به روز شرایط سخت‌تر میشه. نمیخوام بذر ناامیدی رو اینجا بکاریم و خیلی بهش بها بدیم، ولی یه فکر جدی بکنن مدیران مسئول که واقعا دیگه وقت نداریم و رسیدیم به خط پایان، متاسفانه داریم نزدیکش میشیم. ان شاءالله که هر کجا هستی سالم و تندرست باشید. ممنون که ما رو یه برنامه دیگه دنبال کردید. برای همه آرزوی موفقیت و سلامتی دارم. از مهمانان عزیز برنامه تشکر میکنم، وقت گذاشتن. روزگارتون سرشار از خوبی و مهربانی، در پناه خدا باشید. شبتون بخیر، خدا نگهدار.
امیدواریم از تماشای این برنامه لذت برده باشید. شرکت پرداخت نوین.